بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خداوند زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه و این مجلس را تحت عنایت خاصه اون حضرت قرار بدهد ان شاء الله. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، نتیجه بحث های قبل این شد که مثلا وقتی ما در باطن خود گرسنگی را حس می کنیم بدون آنچه رنگی داشته باشد، که معمولا در شناخت موجودات رنگ خیلی مؤثر است در شناختن یک چیز، اما او هیچ رنجی هم ندارد، در این حال ما او رو بدون آنچه وزنی داشته باشد، که وزن بسیار سرعت می‌دهد، بدون آنچه شکل معینی داشته باشد، بدون هیچ شکلی، چرا که شکل یک چیز در شناختن آن، در حس آن سرعت می‌دهد، تسهیل می‌کند. و جالب این است که این مثلا گرسنگی با وجود اینکه هیچ کدوم اینها رو ندارد، شناخت ما و حس ما به آن قوی‌تر است از اون وقتی که بر فرض اجر در بیرون از ما شکلی داشت که با شکل او رو بشناسیم، رنگی داشت، بویی داشت، با وجود هیچ یک از اینها هم آن محسوس می شود و هم بهتر از اونها محسوس می شود. چرا که ما هرچه به عمق خود می رویم به مرکز حس خودمون نزدیکتر می شویم، حرارت آن، شعله آن بیشتر است و همینطور بقیه محسوساتی که در درون ما هست. این به معنای اون درونگرایی نیست که بعضی ها وقتی صحبت از این مطالب می شود بگن که این افراد هم درونگرا شده اند. این بحث برونگرا و درونگرا نیست. اگر کسی این حقایق، این سیر مطالعاتی رو درونگرا بالاخره محسوب کند، معلوم است که حتی درونگرایی رو هم نفهمیده. یعنی چه؟ چون لااقل درونگرایی رو درست میفهمید هرگز چون این قضاوتی نمی کرد. درونگرایی یک مریضی است، از یک سری عقده ها، از یک سری کمبوده های درونی، از یک سری فشارهای خاص خودش که انسان را به انزوا و اون آثار مخرب خودش، این حقیقت گرایی است. این رسیدن و نفوذ در حقیقت است و از حقیقت خود به حقیقت عالم. فلذا وقتی مثلا این گرسنگی جوری مثال عرض کردیم، بقیه محسوسات باطنی ما وقتی به فکر رسیدیم، همینطور تا رسیدیم اون مراحل، این عمیق‌تر خواهد شد. حالا کسی که برسد به آن مرحله عقل در باطن خود، حس او از این گرسنگی چقدر عمیق‌تر خواهد شد. خب حسی که یک کودک از گرسنگی دارد، فقط اون لحظه ایست که گرسنه است. علم او همون چند دقیقه و ثانیه است. اما ما برای حتی هم سیر بوده باشیم، اون قوه حافظه، اون سرباز فکر اونجا نگه داشته و قوه ذاکره هر وقت بخواهیم این رو میگیرد و به ما راحت میدهد. یعنی چه؟ پس هر چیم گوا میره عمیق‌تر، کسی که به عمق عقل خودش رسید، اون وقت شناخت او از گرسنگی، مثلا گرسنگی رو گفتیم، خیلی عمیق‌تر است از اون معنا که بنده الان گرسنگی رو احساس میکنم. یعنی چه؟ کما اینکه گرسنگی که بنده احساس میکنم خیلی عمیق‌تر است از یک بچه 3-4 ساله. پس این گرسنگی مثال عرض کردیم، همینطور هست شادی، همینطور هست غم، همینطور هست دیگر حالاتی که در انسان با اون زندگی میکند. خب مطلب بعد عرض شد که اگر اون علم اولیه انسان از دست بدهد، به اون نسیان میگویند، و علم دوم یعنی اینکه من به علم خودم علم دارم، حس خودم رو حس میکنم. یعنی چه؟ علم خودم رو علم دارم. چه علم دارم مثلا؟ یعنی چه؟ و این دومی رو عرض کردیم اگر از بین بره، به اون غفلت میگویند، به اون شخص غافل میگویند. و این دوتا علوم مربوط به صورت موجودات است، چه صورت خودش، چه صورت بیرون از خودش. هر چه که شناختی دارد مربوط به صورته. صورت هم قبلا مفصل عرض کردیم، نه این فقط صورت چند بعدی است، صورت به معنای چگونگی وجودی یک موجود، اون که توضیحش مفصل. خب اما یک علم دیگری از کردیم که انسان در عمق خودش هر سمتور فرو می رود، اینجا دیگر خود می بینه که خود فکر هست، می بینه که اصلا خود عقل هست. تا اگر به اینها برسد، دیگر علم او علم به حقایق آن شیء است، به حقیقت آن شیء است، علم به حقیقت خود هست، و دیگر از علم به صورت عمق پیدا کرد، توجه او به حقیقت آن است. خب عرض شد که انتهای این سیر تا کجا میرسد؟ حضرت فرمود که حد العقل الانفصال عن الفانی والاتصال بالباقی. این انتهای سیری که انسان خود شروع کرد از اون اولین لحظه زندگی که فقط حس بود، اون لحظه حسی می رفت دیگه جهل بود، شروع کرد تا به این نقطه که رسید که خود عقل هست، و همینطور ادامه داد این رشد خودش را، که اسم رو هم رشد می گویند، اسم سیر رو، که هر سه انسان می تواند پرده رو می درد پرده جهل رو میدرد، پاره میکند، وارد عمق حقیقت خود و از آن حقیقت عالم در واقع مرحله رشد رو طی میکند. و به تعبیر قرآن، چه رشد هم باز تعبیر قرآنی است که انشاءالله اینها تو بس خودش چه در تفصیل بس خواهد شد، مهاجرت از بیت الالله هم آمده است که انسان نوعی در این سیر هجرت می کند، چون این هم نوعی حرکت خاص است. ما یک وقت مثلا یک کوزه آب رو از مثلا این اتاق ور می داریم، می بریم به اون اتاق، اینو حرکت دادیم، این رو می ریزیم، جاری می شود، از این ور حیات میره اون ور حیات، خب این حرکت میکند. خب اما یک وقت هست که این رو دوربرش محکم سفت میبندیم، اصلا نوسانی هم تکان نخورد، یک خمیر مایه، یک مثلا سرکه‌ای براش میریزیم، یه خورده انگور میریزیم، این شروع میکند به حرکت کردن. این حرکت کردن بعد از چند ماه دیگر میرسد، خودش سرکه میشود. اینم یه جور حرکته. این حرکت آب بود، سرکه شد. این نوع حرکت با همه موجودیتش از بودن حرکت میکنه به سمت شدن. لذا قرآن میفرماید که و من یخرج، در خروج، در حرکت که با همه موجودیتش، من بیتهی، از اون محل سکونت خودش که ساکن بود از ابتدای وجود در این عالم، خروج میکند، خارج میشود. حرکتش به سمت چی؟ مهاجرن الالله. سمت حرکتش، نوع حرکتش، کیفیت حرکتش، چگونگی مشخصات مختصات این حرکت، مهاجرن الالله و رسوله، ثم یدرکه الموت. خب این همون نکته است که حدیث فرمود انفصال از این عالم، عالم فانی به اتصال عالم باقی. این موت چه کار میکند؟ این موت اولین شروع حیات اوست، که اون بیت و این فضای این عالم قطع میشود، منفصل میشود. وقع فقط وقع اجره علی الله و کان الله غفور رحیما. تازه میفهمد که این اصلا موجودیتش گناه بوده، نه اینکه فقط اون گناه های دوران بچگی به لحاظ عالم خودش بود، دوران های بد به تناسب خودش بود. تا این قطع یخ در این دیگ آخرین مولکولش هنوز یخ هست، این دماسنج فقط صفر رو نشون میده، ولو اون که حرارت 50-70 هم برای اون 10 دقیقه یک ربعی شهی بهش میخوره، اما بعد از این شروع به نظام بعدی وارد خواهد شد، هیچ فرق نمی کند، بالاخره هنوز در نظام یخه، هیچ فرق نمی کند، تا توجه در این عالم هست، خودش از خودش توجهاتش توجه به صورته. اما همان که حقیقت خود به خودش باز شد، اون وقت انفصال از این عالم، از این عالم نه از این آسمان سبودی، از توجه به اون فانی بودن، چون را باقی می دانست، خواهد فهمید که فانی بود. این مطلبی بود که مقدمه بود ساعت قبل عرض کردیم، حالا خدا توفیق بدهد شروع این قسمت بحثمون باشد. همون که انسان فهمید که همون خود عقل هست، در روایات به اون لب میگویند، یعنی این انسان رسید به خود جوهره عقل، هی حرکت میکند، همین ها خودش تو خودشه، خودش تو خودش، هی خودش هست که یادش میاد یه روز کودک بود، الان میبینی همون خودش هست که الان جوان هست، قشنگ یادش میاد خاطراتش که دیروز بعد از اذان نمیتونست کوچه بره، الان همون اون خودش هست که الان میره تو باغ آبیاری میکند، همون خودشه. توجهش هر چی به خودش باز میشه، از اون مقدار به غیر خودم خود باز خواهد شد. همون خودش عقله، این دوباره سیرش میرد میره تا کجا؟ به خود جوهره عقل، که اسم رو در روایات لب آورده اند. مولا علی علیه السلام میفرماید اصل الانسان لبه، اون دیگه جوهر انسان، اصل انسان که بهش اصل میگیم، ما میگند مثلا خب این چربی، این مثلا فلان ماست، فلان شیر، اون اصل جوهره شد آخر یک گرم اون عطری که دیگه اون اسانسش این بود که همه این 10 کیلو کره رو معطر کرده بود، این بود که این 20 کیلو شیر رو معطر کرده بود. وقتی اون اسانس ازش بگیرم اون اصل تو اصلش رو، آب دیگه هیچ فایده ندارد که. این میوه رو ازش بگیریم اسانسش رو، توفاله است دیگه، با کاه فرقی نداره که. این اصل انسان رو ازش بگیریم رو توفاله، روز هیچی، یه گوشتی، یه فکر باشد، ذهن باشد، نمیدونم قوای دیگر، قوای حافظه، قوای ذاکره، قوای نمیدونم هر چه که بخواهیم اسمشو بیاریم، همه توفاله شدن دیگه. همه اینها مراحلی بودند، اصل اون اسانس و اون جوهر و اون حقیقت او که همه اینها رو زاری بود سراسرش، یه بوته گل سرخ رو هم زیبا کرده بود و ارزش داده بود، همونون اصل الانسان لبه، اون لبه. ولذا مولا علی علیه السلام می فرماید که فتقوا الله عباد الله تقیت زی لبن شغلت تفکر قلبه، بینید این اثر لبه. اگر انسان در وجود خودش عمق پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه، رسید به لب خودش، اونجا زندگیش قلب او رو دائما در تفکر قرار داده به اون سمت زندگی حقیقی خودش. این عبارت باز خیلی قابل توجه است که ما کل ذی قلب باللبیب ولا کل ذی سمع بسمیع ولا کل ناظر ببصیر. خیلی این عبارت اصلا اینطور نیست که هر کس خیال کنه که من به لب خودم رسیدم، به لبش رسیده. اینجاست که حضرت میخواد توصف بده این سیر مشابهت هایی دارد، که علت این که بعضی ها در این مسیر به مشکلات سختی گرفتار می شوند و بعضن می شود بعضی ها بعد از طی مراحل رسیدن به مقامات بالا قبل از موت تو این عالم می لغزند و مشکلاتی با یه امتحان ساده زمین می خورند، پناه می بریم به خدا از این خطر که نمی دونیم چه ساعتی منتظر ما چی بشود. بزرگان هم از همین لحظه می ترسند، این به خاطر مشابهت هاست، که گاهی انسان خیال می کند که بله اونی که هست به اون رسیده، در حالی که این شبیه اون بوده. حضرت میفرماد اینطور نیست که هر کس دارای قلب است صاحب لب است. این باید خود اون سیر کند. اینطور نیست که هر کس دارای گوش است این شنوا است. اینطور نیست که هر کس نگاه میکند میبیند. این مشابهت ها رو حضرت اینجا هشدار میدهد، توصیه میدهد که در قرآن هم اگر عزیزان عنایت فرموده باشند، بررسی بفرمایند، الحمدلله اهل تحقیق عزیزان بزرگان که بررسی اگر فرموده باشید، خواهیم دید که در آیاتی که اونجا اولوالالباب آورده، صاحبان لب یعنی اونها که به لب رسیده اند، اون مطالب مربوط به اولوالالباب خیلی بالاتر است از اون مطالبی که اونهایی که یعقلون تعقلون. آیاتی که در اونجا ماده عقل آمده یعقلون تعقلون، بررسی به فرمان خواهید دید که مطالبش بالاتر است از اونهایی که یتفکرون تتفکرون. هرچه این مطالب به مراحل پایین میرسه عام فهمتره، هرچه مطالب به مطالب لطیفتر میرسه این به اون عمق وجودی او ربط دارد. و جالب این است که آیاتی خواهیم دید که در اونجا مثلا وقتی یتفکرون اومده و یا یعقلون اومده، اون چه که در یتفکرون هست در یعقلون هم میتونه باشد. اونجا بعضی مشترک اومده، مثلا تفکر در خلقت آسمان ها و زمین. اونجا صاحب عقل میتواند اون چه صاحب فکر است اونها رو هم به راحتی درک کند. اما مواردی پیدا خواهید کرد که در تفکرون نیامده، فقط در یعقلون آمده. همون قضیه با اولوالالباب، اینها رو هیچ دریافت نمی کنه مگر اولوالالباب. اون که هدایت خاصه رو پیدا میکنه اولوالالبابند. یه مطالب خیلی من دیگه برانش خیلی خسته کننده باشه جلسه، ناسری گذر میکنه. خب پس حالا که حد عقل انفصال از فانی و اتصال به باقی شد، یعنی چه؟ یعنی ما از این عالم دیگه، از این سیستم، از این استخوان، از این پوست، از این چه که کنده میشیم، یعنی جدا میشیم دیگه، منفصل میشیم از این طبیعت که بخور و بخواب. نه نه، این سیر وقتی حقیقت من رو به خودم نشون داد، خواهم دید که من هیچم. من تا حالا با قوه وهم زندگی میکردم، به خودم استقلال قائل بودم. قشنگ هیچ بودن او به خودش روشن خواهد شد، مفهوم خواهد شد. این مطلبی است که در قرآن هم آمده. بنده یک اشاره بکنم دیگه، سریع برسیم بحث های بعدی. میفرماید اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکو شیئا ولم یکو شیئا. این انسان به اون رشد نرسیده هنوز که بفهمد که ما اون رشد خلق کردیم. این اصلا اون وقت شما رو خلق کردیم لم یکو شیئا، هیچ چیزی نبود اصلا. در یه آیه دیگه است که اصلا هیچ چیزی که ذکر اصلا بشه ازش، لااقل یه چیزی تو ذهن خیال کسی میاد، بعد مثلا هیچ نبود شد تا ما یه اسمی بروش بتونیم بذاریم، تو ذهن کسی بیاد اصلا، همون هیچ هیچ. یه مثالی عرض بکنیم سریع از این بگذاریم. همون میز رو شما در نظر بگیرید، این میز الان وقتی ما به خیلی سطحی نگاه میکنیم خب یه بچه کوچکش نگاه میکند اینکه هیچی دیگه، اصلا ما وقتی بهش نگاه میکنیم میز دیگه، قشنگ میز هست این. اما اگه با اون دقت عمیق بهش نگاه بکنیم، خب بیاریم این پایهاش رو برداریم بذاریم اون ور، پایها رو چی بهش میز میگه؟ این چهار تا چوب اونجا انداختند، میز اصلا رو صدق نمی کنند. میخه‌هاشو برداریم پرت کنیم اون ور، چی به میخه میز میگه؟ اینا میز، اینا میخن دیگه. اون رویشو برداریم برسیم اون ور، چی به روی میز میگه؟ یه تخته افتاد اونجا. خب اینا واقعیتون شد. حالا میز اینجا کجاست؟ میز که میگه میز میز، خب کجاست الان اینجا؟ این چه نقشی داره الان؟ اگه عمیق باشی اصلا وجود خارجی نداشتم چون چیزی، اون که در بیرون بود چند تا جزء به هم ربط پیدا کرده بود، ربط این چهار تا چیز با هم بود. میز رو ذهن من درست کرد، البته ذهن هم نمیشه اینجا گفت، قوه وهم من رو درست کرد. این ساخته قوه وهم من بود، اون استقلال داده بود. چرا؟ چون در مقابل میز یه چیزی شبیه اون رو مثل صندل میدید، این صندل انعکاس به هم دیگرشون در قوه وهم، حالا خیلی دیگه علمی نگاه کنه میشه در قوه ذهن بهش یه خورده ارزش بدیم، اینها اونجا نسبت به هم حدود پیدا کردند، هر کدوم برای خودشون شخصیتی قائلند. صندل میگه من، میزم میگه من، ستون هم میگه من، و هر چی نگاه میکنم همه میگه من. این منهای اینها رو محدود کرد و در برابر هم قرار داد. از تعارض اینها قوه وهم من یه شخصیتی برای اونها درست کرد و حقی به اونها داد، حق وجودی. اینها رو حق داد که تو هستی. این هستی از تعارض اینها با هم دیگر به وجود آمد از طرف ذهن. در عالم واقع همچون چیزی نیست. در عالم واقع خوب بیارید، اگر چیز مستقله، چیز وجود حقیقی دارد، اگر حقیقت نمیزه نباید از بین بره که، باید همیشگی باشد. این حضرت ابراهیم علیه السلام خب فرمود که من چیزی که افول میکند اونو دوست ندارم. این فهمش چطور برای کودک، برای دو سه سال تو کودک از میان، من خودم دیگه، من خودم چون وقت اون بودم، از نظر مراتب علمی فهمی اون بودم، حتی صورت صندل و صورت میز هم به هم تشخیص نمی دادم، میز هم باشه صندل هم باشه، همه رو یه چیزه، یه سیاهی می دیدم، چیز می دیدم فقط، نمیتونستم فهم که این میز چهار پایه دارد، اون صندل به این کاربرد اینه، این میز به این درد می خوره، اون رنگش اینه، اون هیچ اینها رو نمی دونستم. میز رو با یه میکروسکوپ چند میلیونی، با یک کیلو طلا، با یک کاسه برام همه یه چیز بود، یه چیز. نمیتونسته بفهمی که بابا اینجور نیست، یه خورده رشد کن ببین، این از هم جدا هستن، هر کدوم خاصیت خودشون، جنس خودشون. واقعا نمیتونم بفهمم، واقعا روی اون فهم خودم عمل میکنم. الان حضرت ما اینو میفرماید، میفرماید شما که میز میبینید، صندل میبینید، خودت همینا رو جدا از همیست، مستقل، موجود مستقل، بیا جلوتر، بیا جلوتر، بیا رشد رشد، بیا بیا اینجا همه ساخته خود وهم من شد که اون چه کسی من هیچه. چرا لم یکو شیئن و وقتی این حقیقت خودم خودم باز شد، یک وقتی یقه خودم ماس میریخت و نمیدونم آب دماغم میرفت این ورستدم، این حالم هم نبود، میرفتم تو سفره نمیدیدم یعنی چه. الان پشت آینه نیم ساعت وام میستم نکنه مثلا یه ذره مثلا چطور خودم باشم میبینم، این میبینم خودم هی میتونه عمق پیدا کند. حالا دیگه در برابر آینه دیگری قرار میگیرم، در یه مراقبه دیگری خودم رو وارسی میکنم که من هیچ، چطور ادعای من میکند، چه عیب بزرگی است. حالا نه اینکه بگم منها، احساس کنم که من هستم، من همون احساس کنم من، اصلا به خودی خود نی خلاف واقع رو، این چه وضعیس دارد، این آزار میده او رو، چه از این وضع نزاد پیدا خواهد کرد. این توجه به این که این من این دفعه دیگه عیب میبیند برای خودش، بابا واقعیت نیست که آخه هیچی رو من چطور بیام هستونم این همه با ادعاهای سننشنان، عیبی میبیند، ننجش میاد، گناه احساس میکند، خجالت میکشه. اما از اولم هنوز خالص نتونسته بشه، که چطور که انسان تو امن عالم همینجور بود دیگه، یه خورده که رشد میشد از خوشحالی دیگه میخواست هی بخزه این ور اون ور، دیروز چون غلط هم نمیتونست بخوره، حالا دیگه نمیتونه نگرش داریم، اما نمیتونه، خسته میشه، یه خورده میخواد پا بگیره میخوره زمین، هی میخواد پا بگیره میخوره زمین. در مرحله انتقال این هست، این به این معنا نیست که مثلا ما رسیدیم به این کلان من احساس کنم فکر هستم، عقل هستم، که کار تمام شد، نه خیر، خدا میدانست چقدر باید مزاحمت کنم تازه این مرحله رو بگذرانم، هی میخوام بفهمم که من همون عقلم، بیدم دو مرتبه این عالم طبیعت اومد محکم زد افتادم بازم گذشته. اون تا فرقش اینه که تا دیروز نسیان داشتم، اصلا از بیخوبون نمیدونستم یعنی چه، این کودک نسیان دارد برای این که گرسنگی یعنی چه، اون لحظه که گرسنه است علم دارد، اون لحظه که گذشت نسیان میاد، یعنی یه ثانیه بعد از بیخوبون نمیداند گرسنه یعنی چه، نسیانه. بنده نسیان ندارم برای گرسنگی، غفلت دارم، همین که نهار رو خوردم اون علم اولا داره، میدونم گرسنه یعنی چه، ولی الان گرسنه به کلی فراموش رفت، من غفلت دارم. بنده الان برای این که فکر میکنم نسیان داره، مثلا اصلا نمیدونم یعنی چه. خوشا به حال کسی که رشدش رسید پنداش، الان احساس میکنه من اصلا فکرم، اما استقامت نمیتونه باشه، این مثل اون مرحله های گذشته میخواد پا بگیره دیوار چسبیده چند قدم میخوره دوباره برمیگرده، این عالم دو مرتبه برمیگرده. این غفلت بله فرقش اینه، حالا که یه مزه چشیدم ولو یه لحظه چشیدم با همه وجود، عجب چقدر اصلا جنس لذتش، جنس شیرینیش، جنس حیاتش، چه تفاوت عجیبی با این جنس این یکی ها دارد دیگه. حالا هر سه میخوام نمیشه، اینقدر هم آسون نیست. که اینجاست که نحوه مجاهده مرحلهش این، تا چقدر انسان جون بکند تا بالاخره برسشین ثابت باشد، تا بفهمد که من هیچم واقعا براش باز بشه. اگر این معنا براش باز شد، اون وقت عرض کردیم اون قاعده کلیست دیگه، هر مقدار که خودش به خودش باز می شود، غیر خود هم به من به اون میزان براش معلوم می شود. الان هم دیگه غیر خود را خواهد دید که هیچند، استقلال ندارند. این آیه برایش اونقدر چقدر شیرین خواهد شد، کل شیء هالک الا وجهه. خب اون وقت هی میخواد این آیه رو بخونه تغذیه کنه، بخونه کیف کنه، بخونه به یاد اون لحظه که یه لحظه باز شد براش، بخونه به یاد اون روز بلکه یه بار دیگه این باز بشه براش، اون لحظه چه لحظه‌ای بود که تمام وجودش احساس کرد کل شیء هالک یعنی چه، الا وجهه. این یه مثال جلسه قبل عرض کردیم. حالا بعضی از عزیزان بعد از سن سوال فرمودند، حالا اینو به صورت دیگر سن شو خورد حسی تر باشد. عرض شد که مثلا ما این قندان رو مثلا آویزن کردیم، همین لامپ شدن آویزن شده از سیم. خب با نظر ابتدایی میگیم نه این اونجا ساکن قشن وایستاده، با نظر سطحی میگیم چقدر اونجا محکم مطمئن، اونجا دیگه اونجا ثابت مونده. اما با نظر عمیق‌تر میگیم نه اینجور نیست، این همین الان در حال افتادنه، همین الان می افتد، منتها اون افتادنی که همه متوجه میشند که اون پاره شد می افتد، اون قابل فهم عامه مردم شد، کمانچه یک بچه خردسال هم اونم متوجه نشد. چرا؟ اون درون حتی از حس زندگی است. این افتادنی که همه میگن ها حالا افتاد، قبلا نه، با دید عمیق میگیم نه از همون افتادن بود الان شد. اون افتادن بود در حقیقت بود، حالا صورت پیدا کرد، در حقیقت افتادن بودون که قابل دریافته با نگاه سطحی نبود. الان اون افتادن که قابل دریافت نبود برای الان صورت پیدا شد افتادن. اگر یک عزیزی نمیتونه این رو مثلا تطبیق بده، خودش رو آزمایش کنه و ببینه واقعا اینطور هست یا نیست. از یه طبقه ده طبقه ای پاش لیز افتاد خورده مثلا داره میفته، در همون طبقه اول گیر کرد مثلا به یک سیمی اونجا، یه شاخه درختی، حالا اونجا آویزون مونده، آویزون افتاد همزور مونده، آقا احساس نمی کنه میفته، اونجا راحت آرام دیگه میگه ولش کن یا با همه احساسش میبینه میفتد، افتادن رو حسی میکن اینجا. از اینکه این افتادن صورت پیدا کنه میترسه، ولی الان حال او، وضعیت او، احساس او مثل دو ساعت قبل نیست که گرفته بود تو رخت خواب لم داده بود و خیلی هم راحت این حالش نبود. آیا این دوتا حال یکیه؟ اگر بگیم نمیفتد و بس دیگه آرام بشینه، دیگه اونزه سر خود سر دات میکشه، سر کمک میخواد، سر نردبان، سر اینا دیگه چی؟ با همه وجود. خب پس این لامپ رو، این لطافت روح و رشد انسان خودش در خودش اینقدر بتونه عمق پیدا کند. الان وقتی ما گفتن که لامپ الان دارد می افتد یعنی چه، بگه ها می فهمم یعنی چه، متوجهم راستی می دونم یعنی چه الان می افتد، نباید حالا یه صورت پیدا کنه با صورت بفهمم یعنی چه. حالا قرآن چه زیبا، انسان وقتی این آیات میخونه چقدر دیگر به بدبختی خودش، به بیچارگی، به عقب موندگیش، به مظلومیت قرآن، قرآن فریاد میزنه کل شیء هالک الا وجهه، هان هالک روزی، حالا بمیر کل شیء. این وقتی یک مثلا آتشی بگیرد و مثلا فرشید درخت بسوزد و بله بالاخره یه میپوسه دیگه، یه روزی از بین روند. نه، این یک نگاه ابتدایی است، اما قرآن میخواد رشد ما را بدهد، این باز بشه، میارزه دیگه، میارزه. انسان تو این رشد ابتدایی حیوانیش چقدر این ور اونور سر میزنه، چقدر اونور درب داغو میکنه خودش رو، برای یه لایه اولیه روح حیوانی خودش که تأمین بشد، لذت ببرد، چقدر این ور میزنه اون ور میزنه، چاپلوسی میکنه، حق رو باطل میکنه و به این میزنه و به این، هزاران برای خودش بنده بساد، تا بالاخره نمیارزه انسان به حقیقت خودش برسد. از فهم حقیقت خودش و کل شیء هالک، یعنی هر چه که غیر خودش هم هست با خودش هم یک شیئه، حس کنه که همین الان من هلاکم، همین الان فانیم، همین الان هیچم، الا وجهه. اگر این باز شد، معرفت رب باز خواهد شد. تا این هست، راه برای توحید راهی نیست. اینا توحید نیستن که میارزد که قرآن این همه در ظاهرن دعای جوشن کبیر باشه دیگه، عرض میکنه، میفرمایید عرض میکنه به خدا، یا من خلق الاشیاء من العدم، ای اون که اشیاء از عدم آفریدید. شاید این سوال خیلی مطرح بشه که آقا اصلا عدم چیست، وجود چیست، موجود چیست، خود چجور عدم به طور طولی پاره می شود، در بحث فطرت اونجا اومده. طول و عرض از این باب هست که چون عرض همیشه در محدوده دوتا طول هست، اما طول هر به اسلام امتدادش بی نهایته، محدوده ندارد. شما مثل یک مستطیل رو در نظر بگیرید، در یک مستطیل عرض آن محدود به دوتا طولشه. ما اگر چیز رو بخواهیم عرضی پیش ببریم، این محدوده، این انتها دارد. چرا که این عرض هر چه پیش بره پیش بره، در یه نقطه دیگه از عرض بودن میافتد، به پایان میرسد، حرکتش محدود است، محدوده دارد، دیگه مستطیل نخواهد شد. اما طولش رو ما ادامه بدیم، اون وقت چی؟ ممکن است یه مستطیلی باشد عرضش نیم سانتی، یک میلی، طولش 10 سال نوری، چه اشکال دارد؟ محدوده نیست، بازم شکل ثابت سای خودشه، یعنی محدود نیست. وقتی بحث عدم میاد، بحث وجود میاد، که انشالله یه جلسه هم خیلی سریع بحث وجود عدم بحث بشه، اینها وقتی معلوم خواهد شد که خودم بر خودم معلوم بشوم. عدم الان ما وقتی صحبت عدم میکنیم، یه مفهوم ذهنی درست میکنیم بر خودمون. تا صحبت عدم میشه، ضد او رو که وجود هست، موجود هست، این رو یه مفهومی تو ذهنمون میاریم، بعد با اون یه عدمی رو نتیجه میگیریم. یا به طور نسبی، به صورت مثلا حالا مضاف برایش میاریم در یه فضای خاصی، بعد اون مفهوم رو بر خود عدم خیال میکنیم. تا صحبت از عدم میشه، فورا به یاد عدم میفتم که انسان گوسفند عدمه، میگم ها عدمی همچون چیزیست. اون اوائلم باز مکررن عرض شد، تا ذهن ما در یک معنای زندانی مونده اون نمیگذارد معارف باز بشه. تا وقتی صحبت از عدم میشه من معنای فی برم تو زندان دیگه در نیاد تو ذهن من، هی بیاد بگیرن اینجا مثلا میز شد عدم یا نیست، یعنی چه اینجا برف نیست، نیست یعنی همچون چیز. این یه مصداق بسیار پایی نیست، محسوسی در عالم حسی من. مطلب تا خودم به عدم هستم یعنی چه باز نشه، اصلا بحث از عدم مفهومش بحث فلسفی هر چه عمیق و دقیق پیچیده بخوام بکنیم، این همه کار ذهنه، کار فکره. من یک فیلسوف بزرگوار با همه نبوغش نهایت با ساخته های فکر و مفاهیم و خیلی دیگه قوی باشد، با مراتبی از عقلش میتونه فقط مسائل رو قضاوت کنه، حکم رو، والا چون در صورته. اما وقتی که عدم بودن خودش به خودش ولو یه لحظه برش باز بشه، حالا مطلب معلوم می شود که بحث از عدم وجود والا این معنا تا باز نشده زیاد ور رفتن تو این اصطلاحات به جز خستگی خیلی هم شاید نتیجه بخش نباشد. خب ما به عنوان تعبد یک سری مسائل قبول می کنیم، اما هی بخوام توش فرو بریم این نه تنها مشکل رو حل نخواهد کرد، شایدی خوردم برای ذهن مشکلاتم ایجاد خواهد کرد. فلذا چه بهتر که ما همین مقدار علوم عقلی رو که قبول داریم، یقین داریم، درسته، با استدلال و برهان دیگه مطمئن شدیم، اینا رو چاشنی قرار بدیم برای حرکت در خودمون. این فرصت رو از دست ندیم تا میتونیم. بنده اینها رو عرض میکنم، درد دلیست دارم عرض میکنم، شاید آدم هر سه دلش میخواد تو این فضا قرار بگیرد، اجمالا میفهمد که تعبدن چون آیات روایات فرمودین رو، اهل بیت نسیم فرمودند که خوشبختی تو فقط در همین است که من از بین ببرید. بفهمیم من نیستم یعنی چه، نه چه خیالش میبه نداره ها، ولی خوشبخت از اینجا شروع میشه، اصلا زندگیت از اینجا شروع میشه. ما تا حالا نشده که یه پدری برای فرزندش دیگه ول کنه، بگه بچه هم دیگه تا همون چند سه چهار سال رسید تمام شد، زندگیش رسید دیگه، اصلا همچون احساس ندارد. اون بچه برای خودش این احساس رو داره البته، این بچه میگه زندگی هم همونه، میخوام همین با اسباب بازیان با هیچ. اما پدر و مادر هیچ همچون احساس نداره بر بچهش، انتظار داره نه مقدمند. بنده یک دوستی بود داشتیم خیلی در خوزشته، شهرمان بود در یکی از ورزش ها، حالا تو خاله و خودش بود دیگه، بچهش یک و نیم سال بود، دو سال رسه بود، با افتخار میگفت که بچه امرو همچون نرمش دادن، بدنش یه تک فنره، آرزو داره از زندگی، چون فهمش همان است که یک قهرمان جهانی بشم از حسین خوب، البته اگه در راه حق باشد، اگر هدف نباشد. اما اون بیچاره دیگه بردش نهایت اون بود دیگه، بچه رو توجه شد به این بود که یه پارچه فنر باشد، کیف میکرد. اما این بچه خودش چی؟ به این حالش نیست، چون میخواد چرا مثلا هی این ور اون ور من رو. اون میبینه که این شروع زندگی است، این هاست که زندگی بعد از 20 سال دیگه است. خدا اولیاء الله اهل بیت ما میفرمان که زندگی خیلی سریع میفرماد دیگه. بعد از انفصال از اینکه این رو تو باقی میدونستی فهمیدی فانیه، این که برات باز شد تازه زندگی از اینجا میشه شروع میشه. تا اینجا زندگی نبودن، چون مقدمات بودن، ساختارها برای این بود. اونها میبینن بنده رو، اونها دلسوزی میکنند، آنها با هر عبارتی تو قرآن فرماید نصرف الآیات، همچنین عبارت زیاد تو قرآن، بابا من آیات به شکلهای مختلف هی میگردانم، مطلب یه چیزه، به آیات، عبارتها، به قصه ها، به جمله ها، به مطالب، به جریان عبارت های گوناگون هی میپیچم، میگردانم، میچرخانم، تا آنکه چی؟ بالاخره یکی از اینا به استعدادت بخوره، یکی اتصال بده به تو، یکیش توجه بده که با مطلب چیست. خیلی واضحه، ببینن که من هیچم، من هر سه به خودم شخصیت قائلم، شخصیت موهومی است. این شخصیت موهومی البته خلط نشه بازم با بحث های افکار غربی که پوچی گرا هستند، اون مریضی است، اون بمبسته، اون یک به اصطلاح بیچارگی است. من پوچم، اون پوچی مطلق میبیند، اما اونی که حضرت انزا میفرماید یا قرآن فرموده، این توجه به یک حقیقتی که اصل بقا را میبیند، میبیند فانیه، یا وقتی بینه هیچه میبیند که هرچه هستی است. این اتصال پیدا میکنه بی‌نهایت، اون میپوسد و دیگه هیچ میشود. اینها بعضن بعضی از عبارت ها گاهی شبیه با مسائل فلاسفه غرب هست، چون مطلقا منسلخیت ندارد. اون چه کلام قرآن است، کلام منحصر به فرده و جنسش جنس خاصیه، شباهتاش به مثلا تحلیل ایبسا نادرست بعضی ها باشد. خب پس این مطلبی که دیگه خیلی از ازان سرشون درد نیاریم، پس حرکت این توجه خود به حقایق خودمون که به عنوان رشد که قرآن فرموده، یا هجرتی که در این سیر انسان وارد می شود، در اشاره بکنیم دیگه، سرفصل بحثمون برای جلسه بعد باشد. در هر قسمتی که انسان در این مرحله قرار می گیرد، اون نام خاص خودش رو پیدا می کند. انسان وقت در مرحله فکر قرار گرفت، اون وقت اهل تفکر هست، تفکر میدان وجودش در حد فکرش، اگر عمق پیدا بکنه اهل تعقل هست. اگر هم که در تفکره اما رنج عقلایی دارد، درسته، برانچه فکر همه چیزش رو از عقل میگیره، منتها مرتبه از عقل میگیره، عقل امام فکره، فکر خودش هیچی ندارد، فکر هیچه، هرچه هست نمود مراتبی از عقله، اینم درسته. اما این مشتبه نشود که وقتی در مرحله تفکر هستم احساس کنم تعقل هم میکنم، اجلسه تعقل میکنم، اما رشد برسد به مرحله که تعقل بکند. لذا قرآن در بعض زمان شد افلا تعقلون، در بعض زمان شد تتفکرون. نوع عبارت دقت بفرمایید، اینا مراتبشون تو روایات، تا برسه اجر به حقیقت خود برسد، اونجا مرحله توجه است. اتوجه الیک، اینی وجهت و وجهیت، این دیگه اون مرتبه بالاتر از تعقله، که خاصیت های اینها در نوع زندگی، در میدان زندگی ما هم اثر خاصه خودش داره، که انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرماشاتی چند دقیقه که سالاتی که باش از خدمتشون استفاده کنید. بله
از عرش اومده پایین درجه به آسمان رفت داره، چون مثلا هفت درجه اومده پایین.
بله بله بله، این هفت زمین هفت آسمان رو بزرگان نظرات مختلف دارن. بعضی هم فرامون که هفتا حجابه، که اینها انسان تو فرو رفته، حجابهای نوری و ظلمانی. و بعضی هم فرامون که منظور از هفت کسرته، یعنی خیلی هستن. آسمان و زمین هم رابطهشون بالا و پایین دیگه. این عالم چون در مسیر مراتب هست، در یک مرتبه بالاست، در مرتبه دیگه. مثلا یخ الان چی هست؟ کلن مثلا منجمد، کلن عالم انجماد. در توی چی هست؟ عالم سیاله. یخ منجمده ولی از کجا اومده؟ مرتبه بالایش همون سیاله، که سیال نسبت به او بالاست، یخ نسبت به پایینه. همطور که سیال نسبت به عالم هوا، نه همینطور مرتبه مرتبه بالا و پایین شد. این بیشماره، هفت انجام معنای زیاد، حالا نظرهای متفاوت هست. بله خب، نه اینکه منظور زمین فقط همین که مثلا ما این زمین این آسمان رو بخواهیم. بله
عدد هفت دو استفاده
کردن اسمه. بله؟ اون مربوط به علم اعداده، چون یه علم دیگری چه اعداد خودشون یه خواصی دارن. در کجا چهل میگیم، در کجا هزار میگیم، در کجا ده میگیم، اینها خودشون در قرآن هم اعداد به کار برده. عشر به کار برده، سبع به کار برده، سته به کار برده، الف به کار برد. اینها خود علم است مستقل از معارف، این به علم اعداد که بله داره. باید از اونجا باید پرسید که این بله، این البته چون مخصوص قرآن هست نمیشم از خود یه نظر داد، باید حتما روایتی باشد از معصوم علیه السلام او بفرماید اینجا، چون دیگه وارد میشه به بعد تعبیل و تفسیر. تعبیل و تفسیر رو هیچ احدی نمیتونه انجام بده و گناه کبیره هم هست. اگه بخواد مثلا بگه قطعا منظور قرآن از سبع به کار برده این معنا هست، بدون که از روایتی آیهی از منبع تفسیری باشد، این تفسیری به رأی میشه، این گناه هست و نمیشن. اما در تدبر فکر باز هست، در تدبر ما میتونیم مثلا بگیم بله این وقتی هفت زیاد به معنا کسرته، خب اینجا کسرت مصادیقش میبینیم، کسرت چه زور در عالم هست، این تدبر اشکال ندارد. بله. اما به طور قطعی بشه این احد این مجر مطمئن، اهل تفسیر بزرگواران هم بعضی مطالب رو رو تفسیر مطمئن از یک روایت از خود آیه، مثل مرحوم علامه تفسیر خود آیه به طور قطعی برم داره. اما در هر حال یک کاره کاملا فنیت خاصیه. بله خاصیست. بله حالا جلسه بعد هم عزیزان میتونم تعطیلی میفته یا چی هست؟ بله چه روزی میفته عزیزان؟ تعطیل نیست. بله چه روزی میفته؟ بله روز تقویم بگه بخشید 26 اسفند. پس تعطیل نیست اون وقتی که هست. خب پس سلسه پیدا میکرد عجزه رو بزنم. یه تا دوستان ما رفتن مسافر از او مثل اون کاروان راه میخون، شاید دوستان مسافرت باشه اگه وقتی ما بله برای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خداوند زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه، انشاءالله مجلس را تحت عنایت خاصون حضرت قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم.